Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
همونطور که میدونین اسم من مجتبی فراح.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
تا حالا این سوال واسه تون پیش اومده که فراحت یعنی چی و اصلا چه کاربردی داره؟ سلام، به ترپند خوش اومدی. من مجتبی فراحتم و این 23 ترپند و اولین قسمت از فصل دوم ترپنده که تو خرداد سال 1400 منتشر میشه. ما توی هر قسمت ترپند قرار داستان شکل گیری پشت هر ضرب المثل رو به زبون ساده و خودمونی واسه شما روایت کنیم و یه کمی هم در مورد ماهیت ضرب المثل ها و ویژگی هاشون صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم که عمری باقی بود و تونستم با حمایت شما فصل دوی ترپند رو هم شروع کنم و خیلی خیلی ممنونم از تک تک شمایی که تو فاصله بین دو فصل پیگیر بودین، کامنت دادین و چه مادی و چه معنوی حمایتاتون رو از ما دریغ نکردین. نفستون گرم و دلتون شاد. خب دیگه بریم سراغ ترپند 23 که به مناسبت شروع سال 1400 هجری شمسی با کمی تأخیر منتشر میشه. بعد 30 سال نوروز به شنبه افتاد. همونطور که میدونین ما از قدیم، یعنی از خیلی قدیم، آیین و سنتایی داشتیم که بعضی از اون بزرگاش و گلدرشتاش رو چند صد ساله که حفظ کردیم و خیلی هاشون هم دادیم دست فراموشی. اصلا نمیدونیم چی بودن و ماهیتشون چی بود. تنها چیزی که از گذشته در این مورد میدونیم اینه که تمام این سنت ها و مراسم مناسبتی که تعدادشون هم اصلا کم نبوده، همشون عید بودن و بهونه‌ای واسه جشن و پایکوبی. حالا نمیدونم شما باور میکنین یا نه، ولی قریب به اتفاق مستشرقینی که روی ایران باستان تحقیق و تفحص کردن، نتونستن حتی یک روز عزای عمومی تو تقویم ایران پیدا کنن. میگن اصلا ایرانی ها نمیدونن عزا چیه، از بس گفتن و گفتن و همه جا شروع کردن به دست انداختن ایرانی ها. اینجوری که از دور می دیدم می گفتن
هی
اونها رو نگاه کن، ببین چقدر خوشحالند. بیچاره ها نمی فهمند عزا چیست. همین شد که ما هم به غرور ملیمون برخورد و طی یک عزم ملی تصمیم گرفتیم این تقویم عقب مونده سرخوش رو یکم اصلاحش کنیم که اینقدر بی نمک نباشه دیگه، و الان تقویممون ماشاءالله حسابی بامزه و همچی خوش نمک شد. خدا رو شکر. آره، مردم اون دوران طی یک سال حدوداً 50 تا عید بزرگ و کوچیک داشتن که تو هر کدومشونم مراسم و جشنهای خاصی برگزار می شد. اگه حساب کنی میشه تقریبا هفته ای یه بار. یعنی قشنگ روال اینجوری بوده که تا میخواسته شنگولی جشن قبلی از سرشون بپره، جام به دست بدو بدو خودشونو میرسوندن به ساقی جشن بعدی. البته اهمیت همه این جشن هم با هم یکی نبوده. بعضیاشون خیلی ساده بوده، مثلا در حد یکی دو پیک، ولی بعضیاشون خیلی مجلل بود. یعنی رسما کل مملکت از پادشاه تا مردم عادی بسیج می شدن واسه برگزاریش. یه جشن داشتن به مناسبت آغاز بهار به اسم نوروز. وسط بهار هم جشن فروردگان گرفته می شد. اول پاییز جشن مهرگان رو می گرفتن و جشن سده هم به مناسبت پایان زمستان برگزار می شد. این جشن ها از همون جشن های معتبر و بزرگ بود که با تشریفات خیلی زیادی برگزار می کردن. گفتیم اون جشنی که به مناسبت آغاز بهار بود اسمش چی بود؟ بله، جشن نوروز. تشریفات جشن نوروز در دربار ساسانی چندین روز پیش از آغاز فروردین ماه آغاز می گشت. در صحن کاخ سلطنتی 25 روز مانده به نوروز 12 ستون از خشت خام برپا کرده و بر سر هر ستون یکی از انواع رستنی ها را کشت می نمودند. این سنت سبز کاشتن ما هم گویا از همین دوران به ما رسیده. بالای این ستون‌های خشتی 12 نوع حبوبات و غلات مختلف می‌کاشتند که شامل این موارد بود: گندم، جو، برنج، عدس، باقلا، ارزن، ذرت، لوبیا، نخود، کنجد، ماش و کاجیره. کاجیره که گویا اسمای زیادی هم داره، من خودم نمی‌شناختم، تازه باهاش آشنا شدم. یه گیاهیه که بهش گلرنگ هم میگن و از تخمش به عنوان دونه واسه بعضی از پرنده‌های خونگی هم استفاده می‌کنن. به تخمش میگن کافشه. پرنده بازا مخصوصا اونایی که عروس هلندی دارن حتما میدونن کافشه چیه. گویا قوت قالب عروس هلندی همین کافشه است. آره، گفتیم این 12 تا گیاه رو میکاشتن روی سر ستون‌ها. شاه و درباریان این سبزه ها را به فال نیک گرفته و تا ششم نوروز نگاه می داشتند و در روز ششم با شادی و طرب و آواز و رقص و فسق و فجور و خاک برسری سبزه ها را کنده و در مجلس شاهنشاه می نهادند. این سبزه ها تا 16 فروردین در آنجا باقی می ماند. ایرانیان معتقد بودند که هر کدام از این حبوبات سبزتر و خرمتر باشد، محصول آن در آن سال بیشتر و فراوانتر خواهد بود. فهمیدین دیگه چی شد؟ 12 تا از غلات و حبوبات پرمصرف رو به عنوان سبزه می کاشتن، هر کدوم که بهتر و سبزتر رشد می کرد می فهمیدن که این گیاه رو امسال بکاریم حتما بهتره، سود توشه. در واقع اون دورانم اینجوری سیگنال می گرفتن. بامداد نوروز دربار سلاطین ساسانی شکوه و عظمت خاصی داشت. بعد از حضور شاه در دربار، مردی گشاده رو و نیکو بیان، خجست نام و مبارک قدم که از هنگام شب تا بامداد بر در خانه شاه ایستاده بود، بدون اجازه به خدمت شاهنشاه می رفت و آنقدر می ایستاد تا شاه او را ببیند. یه مرد بالا بلند و خوش سیما که خوش قدمم بوده و مهارت تو سخنوری داشته، از شب قبل نوروز دم در خونه شاه وای میستاد و صبح نوروز بدون اجازه گرفتن میرفته پیش شاه. یه گوشه وای میستاده تا بالاخره شاه اونو ببینه. شاه که میدیدش میدونست این خوشبر و رو کیه و شروع میکرد ازش سوال پرسیدن. واضحه که این سوالایی هم که شاه ازش میپرسید خودش یه بخشی از افتتاحیه جشن نوروز بوده. شاه میپرسید
کیستی؟ از کجا آمده ای؟ به کجا میروی؟ نامت چیست؟ که تو را آورد؟ با که آمده ای؟ با تو چیست؟
و آن مرد جواب میداد
من نیروی فتح و ظفرم، از جانب خدای می آیم، نزد پادشاه نیکبخت می روم، نامم خجسته است، با سال نو آمدم، تندرستی و شادمانی و گوارایی رهاورد من است.
آره، شاه این سوالا رو می پرسید و ایشون هم این جوابا رو می داد. البته این رسم گویا هنوز هم رواج داره و هر 4 سال یک بار یکی که خیلی خجسته و خوشحاله میاد از این حرفا میزنه. مثلا میگه من فلانیم، من نفت رو میریزم در سفره ها، یا من بهمانیم، با کلید تدبیر و امید نفت ریخته را جمع میکنم، اینهاش، این هم کلیدم. و هر کس بسته به خلاقیتش حرفای متنوع تری هم میتونه بزنه. بعد از معرفی خجسته، یه مرد دیگه با یه طبق از جنس نقره وارد می شد. حالا داخل طبق چی بود؟ دور تا دور این طبق انواع قرص نان چیده می شد. نونایی که با حبوبات مختلف پخته شده بودن، مثل گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود و عدس، برنج، کنجد، باقلا، لوبیا و از همه این حبوبات هم هر کدوم 7 دونه داخل طبق می زشتن. کنارش یه مقدار شکر، چند تا سکه نقره و طلا میذاشتن و دست آخرم یه شاخه اسفند و 7 شاخه از درختایی رو که خوشیمن میدونستن و به فال نیک میگرفتن رو قرار میدادن. این شاخه ها هر کدوم اسم یه شهر بود و روشون هم کلماتی مثل ابزود، ابزاید، ابزون مینوشتن که در واقع همون افزود و افزاید و افزون امروزیه. وقتی این طبق رو می آوردن پیش شاه، همونی که خودش رو خجسته معرفی کرده بود می رفت طبق رو می گرفت و در حالی که داشت به شاه درود می فرستاد و دعای دوام سلطنت و قدرت و شکوه می کرد، طبق رو می زاشت کنار شاه. تازه بعد این جشن شروع می شد و بزرگان دولت یکی یکی می رفتن پیش شاه و هدیه های خودشون رو تقدیم پادشاه می کردن. هدایای نوروزی پادشاه از طرف عمرا و مرزبانان و سپهبدان و همسران شاه و عامه مردم تقدیم می شد. معمولاً هر کس هدیه‌ای متناسب با شغل و مقام خیش تقدیم شاهنشاه می نمود. بله، هر کس بسته به شغل و منصبش یه هدیه‌ای به پادشاه می داد. مثلا جنگجوها تیرکمون می دادن، آهنگرا شمشیر و سپر و زره و نیزه و اینجور چیزا، پارچه فروشا و خیاطا ابریشم و لباسای فاخر، جواهر فروشا در و گوهر، زنای حرمسرا هم که خوب میدونستن پادشاه چی دوست داره همونو میدادن بهش. حتی گاهن بعضیاشون کنیز خودشونو که میدونستن شاه بهش نظر داره حسابی سرخاب سفیدابش میکردن و به رسم هدیه پیشکش شاه میکردن. اونی که کارش تربیت اسب بود، بهترین و تیزترین اسب خودشو تقدیم پادشاه میکرد. اجازه بدین حالا که بحث اسب و اسب سواری شد، اینجا من یه پارانتز باز بکنم. اسب سواری و پرورش اسب یکی از سنت‌های خیلی قدیمی تو ایرانه و اصلا بعضی از منابع تاریخی ادعا می‌کنن که واسه اولین بار ایرانی‌ها دست به پرورش و استفاده از اسب زدن و به مرور این سنت تو همه جای جهان گسترده شده. یعنی ما شک نداریم که از چند هزار سال پیش اسب یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی ایرانی ها بوده و بسیار هم مورد احترام بوده. اونقدر اسب موجود با ارزش و با احترامیه که تو داستانهای تاریخی و افسانه‌ای گاهن همقدم با نقش اصلی داستان پیش میره و حتی برای شخصیت سازی میشه، مثل رخش اسب رستم یا شبدیز اسب شیرین و هزار تا مثال دیگه. یکی دیگه از نشونه های اهمیت اسب تو زندگی ایرانی ها اسامیه که هویت شخص رو بر مبنای مشخصات اسبش مشخص میکنه. متوجه شدین چی شد؟ ما یک سری اسم ها داریم مثل تهماسب به معنی دارنده اسب قوی و قهرمان و زورمنده. یک نفر بوده که اسب قوی و قهرمان و زورمندی داشته و این شخص اسمش شده تهماسب، یعنی کسی که اسب قوی داره، یا لهراسب دارنده اسب تیزرو و چندین اسم دیگه که اگر سرچ بکنین میتونین پیداشون بکنین. پس با این تفاسیر میشه گفت یکی از هدایای ارزشمندی که به پادشاه داده میشده همین اسب تیزرو بوده. اجازه بدین قبل این که پارانتز رو ببندم یه نکته هم در مورد نام فامیلی خودم بگم. فراحت به معنی زیرکی، شکوه، شادمانی، مهارت و اینجور چیزای خوبه که بالاخره خودتونم مستحضر هستین، زیاد نیازی به گفتن نداره. ولی این کلمه یعنی فراحت صفتیه که به اسب چابک و تیز رو هم میدن و میگن عجب اسب فراحتی، یا این اسب عجب فراحتی داره. یا مثلا یک حکایتی هست که توش طرف برمیگرده به یکی دیگه میگه که فکر نکن این تیز روی و اینا مال توه، این فراحت که هست از اسبته، این فراحت تو از اسب توه. خب دیگه تا خودم دستی دستی باب شوخی با فامیلی رو باز نکردم، بهتره ببندیم این پارانتز کذایی رو. پارانتز بسته. خب همونطور که گفتیم هر کس به فراخور شغل و منصبش یه هدیه به شاه میداد و بدیهیه که این هدایا هیچ وقت بلا جواب نمیموندن و شاه هم به نسبت هدیهی که میگرفت به اینا پاداش مناسب میداد. مراسم نوروز خیلی مفصل بوده و نمیشه اینجا به همش اشاره کرد و خیلی هاشو هم اصلا نمیدونیم. مثلا روز نوروز پادشاه یک باز سفید رنگ رو پرواز میداد یا همین روز دختران باکره با کوزه های نقره می رفتن از زیر آسیاب واسه پادشاه آب می بردن. توی ایام نوروز پادشاه به ترتیب به همه مردم اجازه ورود می داد و همه به ترتیب شرفیاب می شدن. رسم اینجوری بود که از عامه مردم شروع می شد و روزهای آخر به اشراف و شاهزاده ها می رسید. تا الان هرچی گفتیم مربوط به نحوه برگزاری مراسم نوروز تو دربار بود. ولی خب مسلماً بین مردم عادی هم این جشن با آداب خاصی برگزار می شد. مثلا شب نوروز آتیش روشن می کردن و کنارش رقص و پایکوبی و بزن و بکوب. بامداد نوروز از باب چشم روشنی رو هم آب می پاشیدن که این رسمم حدوداً تا 10 سال پیش بود، ولی خب حدوداً 10 سال پیش تو پارک آب و آتش تهران واسه همیشه پروندهش بسته شد و با آب پاشان و آب بازان برخورد مناسبی صورت گرفت. یکی دیگه از مراسم نوروز تو دوره ساسانی هدیه دادن شکر و شیرینی بود که خوشبختانه فعلا هست تا ببینیم بعداً مسئولان چه تصمیمی میگیرن. آهان، یکی از رسم‌های قدیمی هم همین کاشتن سبزه بود که گفتیم توی دربار روی 12 تا ستون می‌کاشتن، ولی مردم عادی 7 نوع سبزه می‌کاشتن به نیت اینکه ببینن کدومش بهتر رشد کرده و همونطور که گفتیم این رو دلیلی می‌دونستن واسه پیشبینی قوت اون نوع از غلات توی سال جدید. خب حالا که این همه از مراسم نوروز گفتیم بهتره بریم سراغ موضوع این قسمت. قبل هر چی اینو بگم که تو دوران باستان ما چیزی به اسم ایام هفته نداشتیم، یعنی شنبه یک شنبه این چیزا رو نداشتیم. تو اون دوران هر سال متشکل از 12 ماه 30 روزه بوده. 12 تا ماه 30 روزه که میشه 360 روز به اضافه 5 روز آخر سال. این 12 ماه اسمشون همینی بوده که الان هست یا یه چیزی شبیه همین، فروردین و اردیبهشت و الاخر. ما گفتیم هر ماه 30 روز داشت دیگه، درسته؟ هر کدوم از این روزها واسه خودشون یه اسم مخصوص داشتن. مثلا اگه میخواستی بگی امروز 20 اردیبهشته میگفتی امروز بهرام اردیبهشته، فکر کنم یه همچین چیزی میگفتن، چون روز 20 اسمش بهرام بود. حالا 12 تا از این روزها اسمشون همون اسم ماه بود. فهمیدین شد؟ یعنی 12 تا روز داشتیم به اسمهای فروردین و اردیبهشت خرداد و برو تا اسفند. 12 تا از روزامون اسمشون این بوده. حالا فرض کنین امروز اسمش خرداد بود که در ماه خرداد واقع شده. این روزو چی کار میکردن ایرانیا؟ اگه گفتین؟ بله، جشن میگرفتن. گفتم که فقط دنبال بهونه بودن واسه جشن. حالا آخر سال 5 روز کم می اومد دیگه که اون 5 روز خودش اسم جدا داشت و بهش پنجه دزدیده می گفتن. اون 5 روز هم چون دزدیده بودن خب جشن می گرفتن دیگه، همینطور علکی. البته علکی هم نبود دیگه، بساط نوروز بود. همونطور که می دونیم هر سال به اندازه 1/4 روز بیشتر از 365 روزه. اون 1/4 ها رو هم که ما هر 4 سال یک بار سال کبیسه می گیریم که جبران بشه، اونا نمی گرفتن. سب می کردن 120 سال بگذره و هر 120 سال یک بار 1 ماه اضافه می گرفتن و به نوبت اسم یکی از ماها رو می زاشتن روش. یعنی یه بار 2 فروردین داشتیم، 120 سال بعد 2 اردیبهشت و همینطور برو تا آخر. راستی اون 1 ماه اضافه رو که دیگه نیازی نیست بگم چیکار میکردن. آفرین، آره همونه، جشن و بزن و بکوب و بخور و بخواب. تازه مالیات هم نمیدادن، به خرج حکومت 1 ماه حال میکردن. اصلا تو بعضی از منابع اومده که اینکه آرزو میکنن میگن الهی 120 سالشی واسه اینه که حداقل 1 بار تو عمرت این جشن رو ببینی، هرچند دیگه الان 500 ساله هم بشی فایده نداره. گفتیم که اون زمان ایام هفته نداشتیم، شنبه یک شنبه نداشتیم و ایام ماه هم کلن اسامی دیگه ای داشتن. پس حکایت شنبه به نوروز افتاد چیه؟ این عبارت از اینجا میاد که در واقع روز شنبه روز مقدس آیین یهوده. همونطور که مسلمون ها جمعه رو روز خاصی میدونن، یهودی ها هم احترام خاصی به شنبه قائلن و ماجرا از این قراره که در اون دوران هر وقت که نوروز به شنبه میافتاد، رئیس قوم یهود تو ایران به مناسبت مبارکی و حسن تصادف این اتفاق 4000 درهم به شاهنشاه ایران هدیه میداد. حالا اون زمان ترتیب روزها و اینا خیلی فرق داشته با الان و احتمالاً هر 30 سال یک بار نوروز میافتاده به شنبه، ولی من که چک کردم طی 30 سال گذشته خودمون حداقل 5 بار نوروز به شنبه افتاده. آخریش هم که همین سال 1400 خودمونه که نوروز به شنبه افتاد. البته نه بعد 30 سال، بعد 6 سال. آره، بعد از 30 سال که نوروز می افتاد به شنبه و رئیس یهودیان باید 4000 درهم به پادشاه هدیه می داد، خب ته دلش راضی نبود دیگه. حتما هم با خودش می گفته بابا این خرافات چیه؟ کی ما قرار از بند این رسم و رسوم خرافاتی خلاص بشیم و از اینجور حرفا، و با اکراه این کار رو می کرد. همینم باعث شد که این اصطلاح تبدیل به زبان زد بشه و هر وقت یکی بعد از مدت‌ها خواست یه کاری رو با کراهت انجام بده، از این اصطلاح در قبالش استفاده کنن. مثلا توی یه خانواده‌ای هر روز یک نفر داره ظرفا رو میشوره، حالا بعد مدت‌ها یه نفر دیگه قراره بره ظرفا رو بشوره و شروع میکنه به نق زدن. اونجاست که جا داره بهش بگن خوبه حالا بعد 30 سال نوروز به شنبه افتاد. البته بعضا دیده میشه که از این ضرب المثل به صورت کاملا برعکس هم استفاده میشه، یعنی یکی بعد از مدتها یه شانسی در خونش رو میزنه یا یه اتفاق خوبی واسش میفته و میگه چه عجب بعد 30 سال نوروز به شنبه افتاد. اینم احتمالا از اعتقاد به خوشیومنی شنبه میاد که بعضیا بهش اعتقاد دارن و مصادف شدن شنبه با نوروز رو به فال نیک میگیرن. البته اونجور که به نظر میاد این کاربرد کاربرد غلطیه و درستش همونیه که قبلش گفتیم. اگه یادتون باشه آخرای فصل اول ترپند شروع کردیم به شرح تفاوت بین مثل با بعضی از گونه های زبانی و ادبی که از بین اونها زبانزدهای رایج و کلمات قصار رو بررسی کردیم. الان میریم سراغ شرح تفاوت بین مثل با باورهای عامیانه یا همون خرافات. خرافه چیه؟ خرافه به یه سری اعتقادات میگن که پایه و اساس علمی و عقلی و منطقی نداشته باشن. در واقع خرافات در ادبیات به یک سری گفتار گفته میشه که ظاهرشون دلنشین و باور کردنیه، یعنی اونقدر تکرار شده که باور میکنیم ولی هیچ پایه و اساس عقلی و علمی نداره و تو اکثر جامعه های دنیا هم وجود داره. خرافات انواع مختلف داره. مثلا یه نوعش تلقینی یا فردیه، یعنی خرافاتی که شخص واسه خودش ساخته و به خودش تلقین میکنه. مثلا دیدیم بعضیا میگن اگه فرضاً 7 ماه بیفته دوشنبه واسه من اومد داره، این از اون نوع خرافات تلقینیه. یا مثلا خرافات دفاعی، اینا همونایی هن که واسه پیشگیری از آسیبهای مادی و معنوی به کار میرن، مثلا پاره کردن لباس یا شکوندن تخم مرغ واسه دفع چشم زخم. حالا انواع خرافات زیاده و هممون کم و بیش باهاشون آشنا هستیم و خیلی وقتا هم بدون اینکه حواسمون باشه داریم ازشون استفاده میکنیم. تقریبا گفتم تو همه جوامع هم این دست از خرافات وجود داره که وارد ادبیاتشون هم شده. حالا با توجه به تعریف باورهای عامه و خرافات میتونیم به اصلی ترین تفاوت این عبارات و مثل اشاره بکنیم. همونطور که میدونین و قبلا هم توضیح دادیم، مثلها جنبه اندرز و تعلیم دارن، ولی خرافات و باورهای عامه اینجوری نیستن. ببینین، یه چیزی رو نباید اشتباه بگیریم. ممکنه ریشه یه مثل بر مبنای خرافات باشه. مثلا میگیم بخت که برگرده فالوده دندون میشکنه. درسته تو دل این مثل اعتقاد به بخت و سرنوشت هست، ولی یک مفهومی داره و کاربرد داره. ولی بعضی از عبارت ها اینجوری نیستن و صرفاً کارشون بیان یک عبارت خرافیه. مثل چی؟ مثلا میگیم عطسه علامت صبره. این هیچ مفهومی نداره، صرفاً تو میخوای یک عبارت خرافی رو القا بکنی به مخاطب. یا هر که دارد خال سینه، آن نشان از بخل و کینه. حال میکنین دیگه چه زیر خاکی های وسطون پیدا میکنم؟ یعنی چی؟ هر کی تو سینش یه خالی داشته باشه یعنی بخل و کینه داره. یا پیشونی بلند علامت دولته. یا مثلا اینو گوش کن، گرگ از آدم لخت میترسه. والا به نظر من که این خرافات نیست، یعنی اونی که جرأت میکنه جلو گرگ لخت میشه خیلی موجود ترسناکیه. گرگم حق داره. از اینجور مورد ها ما زیاد داریم توی اصطلاحات و زبانزد های فارسی. شما هم اگر موردی به ذهنتون میاد توی شبکه های اجتماعی یا بخش کامنت اپلیکیشن پادکستتون به اشتراک بذارین تا ما هم بخونیم و بقیه هم بخونن. خب این چیزهایی که مثال زدیم و توضیح دادیم باورهای عامه یا خرافه بودن که به دلیل نداشتن خصوصیات مثل نمیتونن ضرب المثل باشن، هرچند که خیلی رواج داشته باشن. خیلی ممنونم که این ترپند رو هم تا انتها با من بودین. چیزی که شنیدین قسمت 23 ترپند و شروع فصل دوم ترپند بود که خرداد ماه سال 1400 منتشر شد. فاصله بین دو فصل حدوداً 2 هفته بیشتر از اون چیزی که برنامه‌ش رو ریخته بودیم طول کشید. راستش منی که شغلم پادکست نیست و شرایط زندگیم جوریه که وقت خیلی محدودی دارم که بتونم به برنامه‌هایی بپردازم که بیشتر جنبه لذت و علاقمندی داره واسم، و از طرفی هم تمام کارهای پادکست رو از انتخاب موضوع بگیر تا تحقیق و نوشتن متن و ضبط و ادیت رو تنهایی انجام میدم، وقتی تو زندگیم یه سری مسائل غیر مترقبه پیش میاد و اون وقت محدودی که داشتم رو محدودتر میکنه، لاجرم دیگه مجبور میشم که از تایم محدود علایقم بزنم و به تایم مسائلم بیفزایم. از همه شما عزیزانی که این موارد رو درک میکنین و همواره در حال انرژی دادن به من هستین خیلی خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم کنار همدیگه ترپند رو تبدیل به یک تیم بکنیم که هر کس تو تخصص خودش بتونه یه بخشی از کار رو پیش ببره و نتیجه کارمون با کیفیت‌تر و خروجیامون هم منظم‌تر باشه. راه‌های ارتباط با من رو میتونین از داخل توضیحات کانال ترپند پیدا کنین. آیدی ما هم توی شبکه‌های اجتماعی ترپند پادکسته و ایمیل ترپندپادکست@gmail.com هم در اختیار شماست که هر نوع پیشنهاد و انتقادی که داشتین با من در میون بذارین. اگه از طریق کست باکس ما رو میشنوین، تو بخش کامنت های کست باکس هم میتونین نظراتتون رو با همه به اشتراک بذارین. راه حمایت مالی از ترپند هم توی توضیحات هر قسمت هست و از طریق سایت هامی باش میتونین این کمک های مالی رو به دست ترپند برسونین. دم همتون گرم و باغ دلتون آباد. ترپند، پادکستی از دنیای ضرب المثل.